دنباله بده دو استاد فرمانی صفحه 155 تاریخ 9/8/95
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآل الطاهرين. خب رسیده بودیم به بحث بیع مصحف، بیع قرآن. عرض کردیم که مرحوم شیخ در اینجا به علت اینکه دلیل رو مرکبی از روایات و شهرت عملیه قطعیه فتوای به این روایات قرار میدن، لذا هم اصل مسئله رو تقریبا بدیهی میدونن از جهت دلیل، یعنی نیازی به تحقیق ویژه نداره نسبت به دلیل. همین که خدمت شما عرضم فرمید، چون روایات شهرت عملیه قطعیه داره، لو فرض ما که سند هم نمی داشتن، این شهرت عملیه جابر صفحه سند بود و همین مقدار کافی برای مرحوم شیخ. لذا عنایتی فعلا به اسناد این روایات بالخصوص نداره شیخ. خاتمه تشتمل علی مسائل الاولا، صرح جماعتون به دی تصریح کردن که معنی نهایه این به قرینه هم سیاق تاریخی که شیخ رعایت کرده تو عبارت و هم بعدش به اسم نهایه شیخ طوسی رو میاره، این نهایه 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 علامه رو بعد ذکر میکنه، این نهایه نهایه شیخ طوسی نهایت الاه و النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا از شیخ و السرائر ابن ادریس حلی و تذکره علامه. بله نه علامه که 460، ابن ادریس هم به نظرم بیاد 589 فکر میکنم، تذکره علامه 726 قمری فوت کرده، دروس شهید اول 786، جامع المقاصد محقق کرکی 940. پس یه دوره زمانی رو از شیخ طوسی تا قرن ده شیخ اجمالا محققینشون رو فل جمله ذکر کرده. حالا کتاب زیاده این وسط، اما همین مقدار از باب نمونه معلومه ذکر شده، چون بعدش هم شیخ قباری تعبیری میکنه که انده شیخ عبارتهای بیشتری رو دیده که حالا اینا رو به عنوان نمونه ذکر کرده. سرحه اونم تصریحه برچی به حرمت به المصحف. بله بل مراد به مراد از بیع مصحف چیز که ماسر رحبهی فی دروس، هم شهید تصریح کرده هم بعدن شیخ از عبارات بقیه هم همین استظهار رو میکنن. بل مراد به خطهو، خب این خط به چه معنا؟ به مرکب؟ نه، مراد از خط چیه اینجا؟ به قرینه بعد که میگیم، یعنی شما جلدشو بفروش، ورقشو بفروش، ارزش مالی و حواشی رو داشته باش، اما خود مصحف، خود اون خطوط قرآن، خطوط شریفه قرآن، خود متن قرآن قابل خرید و فروش نیست. چرا؟ بعدن شیخ میگه، میگه در روایاتم برمیاد که یک اکرام و اعظام اینجا وجود داره، از عبارات روایاتم این مطلب مشهوده که حضرت فرموده مثلا کتاب الله رو نمیشه فروخ، تعظیمش کرده این کتاب الله، بعد فرموده مثلا علاقش رو میشه فروخ، معلوم میشه که اون مراد از کتاب الله اون متن قرآن، مراد از خطم اینجا همون متن قرآنه. سلام علیکم و رحمت الله. و ظاهر المحکی عن نهایت الاحکام، عن نهایت الاحکام، این محکی گفت مرحوم مفتاح الکرامه نقل کرده عبارت نهایه را یا نسبت به نهایه را نقل کرده شیخ از اونگه. معمولا شیخ نظارت به عبارت مفتاح داره. مفتاح گفتم که اون موقع که نرم افزار نور نبود، این حضرت مفتاح الکرامه به عنوان جستجوی موضوعی میتونست اقوال و ادله رو دست فقها بده. و چون خیلی هم دقیق نقل کرده معمولا مورد اعتماده، یعنی وقتی اون میگه در این ور مثلا دو تا قول در مسئله داریم یا سه تا قول در مسئله داریم، روایاتشون تعدادشون هر کدوم از اقوال انقدر، فتاوی که داده شده انقدر، معمولا همه اعتماد میکنن به نقل مفتاح. و ظاهر المحکی عن نهایت الاحکام، نهایت الاحکام علامه هلی اشتهارها این حرمت بیع مصحف مشهوره بین الصحابه، دیگه میگه بین الصحابه، پس دیگه اختصاصی به فقه شیعه نداره، مسئله از عمومات فقهینه. ثم حیث تمسک علی الحرمته به من الصحابه، او خودش علامه اینجا که گفته این ممنوعه تمسک که به منعش و منع صحابه قرار داره، قطعا که علامه قول صحابه رو معتبر نمیدونه. وقتی میگه صحابه یعنی مازاده بر ائمه معصومین علیهم السلام، اکابر صحابه هم که عام قبول دارن هم این یه اضافه ای توشه. بعد از توش چی در میاد؟ ممکنه این فتوا یه فتوای بدیهی یا شبه بدیهی در اصل فقه مسلمین باشه اون موقع، مخصوصا که از زمان حضرت رسول مبتلا به بوده و الان روایات بعدی هم که میخونیم میبینیم در سیره وجود داشته از روز اول. و علیه، حالا علاوه بر این مقدمات که خود اینها رو بعدن خواهیم دید، شیخ از این جور شهرت‌های محقق استفاده فتوایی هم میکنه در جاهایی که دلیل معتبر دیگه هم غیر از این وجود نداره استفاده میکنه، مثل بعضی از مباحث گذشته مکاسب محرمه مثل دهن و اینها خواهید دید، معزالک اینجا روایت هم داریم. و علیه بر این فتوا تدل ظواهر الاخبار المستفیضه ایضا، بر این حرمت بیع مصحف روایات مستفیضه دلالت دارن. فی موثقت سماعه، سماعه ابن مهران واقفیه و موثقه هم هست روایت علامه و المشهور. دوستا هر وقت کسی از در واقع اصحاب روایت رو کسی بهتون گفت موثقه است یا بهتون گفت فتحی یا بهتون گفت واقفیه، معمولا بناتون رو بذارید مشهور اینه، چون تقریبا ما من شخصن که تقریبا ما من شخصن که متهم بشد به واقفی بودن یا فتحی بودن، الا که در مقابلش محققین دیگه ای چیزای دیگه ای هم گفتن، کم داریم کسی که دیگه همه اجماع کردن این واقفیه یا همه اجماع کردن که این الزاما فتحیه. و بعد
از علما یا متأخرین، یعنی اونایی که محققینی که میدونن ازش مخالفه،
نه ائمه الرجال، نه ائمه رجال، اون کتب اصلی رجال نه، بعدی ها دعوا رو بعدی هاست انشاءالله میخونید، مثل مثلا مرحوم قهبایی و مرحوم جامع الرواة اردبیلی و خدمت شما عرض کنم، یا ما مقانی و یا مرحوم محقق خویی و یا حالا کسایی که درجه بعد از اینها قرار دارن در رجال، تا برسیم به معاصرینمون بالاخره. یعنی کم داریم که حتی مثلا علی ابن حسن فضال که مثلا دیگه مسلمه که فتحی المذهب بوده، بنی الفضال فتحی بودنه، حالا امروز یه عده گفتن نه این علی ابن این شیعه شده، حتی دیگه مثلا این که دیگه کشمس فی رابعت النهار که بن الفضال اینا فتحی بودنه، حالا معزالک در مورد فقیهشون نکاتی وجود داره. بالاخره ففی موثقت سماعه، حالا این بعید نیست که مراد شیخ هم از این موثق بودنش خود سماعه باشه قدر متیقن، که لا تبیع و المصاحف. خب آقا بعدن میگیم یه نکته دیگه عنایت کنید، ببینید ما در فقه، در فقه کلمه بی استعمالات متعدده داره که حالا فعلا کار نداریم کدومش حقیقیه کدومش مجازیه، همه این استعمالات به قدری مشهورن که ما لو خلیه و طبعا گاهی اوقات مجمل میشه حمل کلمه بی بر احد ما، حالا چه یکیش حقیقت باشه و دیگری مجاز مشهور شده باشه یا هر شکل دیگری. ما که اصول یاد گرفتیم نوکر ظهوریم، اهم از این که حقیقی باشه یا مجازی، استعمال فقط غلط نباشه، حقیق غلط نباشه، استعمال حسن باشه، صحیح باشه، سواون کان حقیقی ان او مجازی. حالا این کلمه بیعه این چنینه، قبلا هم خوندید که بیع از ازداده، معزالک غیر این که از ازداده، گاهی اوقات بیع به معنی معامله استعمال میشه، اعم من البیع و الشراء، گاهی اوقات بیع به معنی البیع، گاهی اوقات هم به معنی الشراء. در آیات شریفه هم بیعه به معنی شراء داریم، اما خیلی وقتا در روایات بیعه به معنی اصل معامله گفته میشه، یعنی نه فعل بایع فقط و نه فعل مشتری فقط، اصل معامله طرفینیش. حالا ما اینم باید داشته باشیم تا حواسمون باشه که در روایات آخر آخرش مثلا این بیع به معنای بیع فعل بایع فقط حرام شد، فرض کنین منهیه لا تبیعوش هم حرمته، یا به معنی الاشتراعه یا اعمه. انشاءالله اینو میبینیم، انشاءالله میبینیم که اعمه، چون در بعضی از روایات تصریح به بی داره، در بعضی از روایات تصدیر به اشترا داره، یه جا گفت لا تبیعو، یه بار یه جا گفت که لن تشترا، معامله خریداری نمی شود. بعدن اگر ما اینطور ببینیم شاید برگردیم این لا تبیعوها رو به معنای خرید نگیریم، به معنای به معنای فروختن نگیریم، به معنای اهم بگیریم، چون استعمال بی در اهم امکان داره و کثیرن ما هم اتفاق افتاده و بعدن هم در مقابل میاد اشتراع و میگه بیعه میگه، بعید نیست که حداقل بعضی از این روایت های بیعه که قرینه خاصی بر خصوص فعل بایعه ندارن به معنای عمش استعمال شده باشن. و کیفکان حکم در کلل مسئله تلتن مسئله تلتن واضحه، هم تو خرید هم تو فروش.
جان معنی هم بیت شامل هر معاوضه میشه، مثلا مثل بیع معامله؟
نه 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 نه، خود بیع رو داریم میگی، اما الان که میگم معامله اینه عم از فعل بایع یا مشتری، اینه اصل معاملش اشکال داره اینطور.
مثلا افراد از این روایت مثلا فهم راوی نیست که مثلا
نه نه نیست نیست نیست، اما میگم بعضی وقتا روایت برگردیم خیلی اهمش نکنیم تو همین دائره، اما ممکنه یه جایی در روایت خصوص فعل بایع مد نظر باشه یا خصوص فعل مشتری مد نظر باشه یا قرینمون عام باشه یا قرینه بالخصوص نداشته باشیم، اون موقع سایر روایات و سایر احکام که صادر شده کنار این مطلق بی قرینه قرار داده بشه، بعید نیست که این مطلق بی قرینه حمله بر اصل المعامله شده باشه به قرینه این که سر خصوص اشتراع به عنوان فعل مشتری خصوص فعل بایع اما دلیل داریم، فتوا هم داریم، لذا از مجموع این تراکم قرائن حکم کلتا المسئلتین واضحه. اما از جهت اصولی فقه الحدیث این که این روایت بالخصوص داله بر کدوم یکیه نیاز به تحقیق داره، و کیف کن اصل المسئله واضحه، اما ما هو مراد الامام علیه الصلاة والسلام من هذا القول، که اون موقع این تعیینش بعد اند شکوک به دردمون میخوره، که اطلاقش رو اگر تونستیم اثبات کنیم موقع شک بتونیم از اطلاقش بهره بگیریم. و کیف کن لا تبیع المصاحف، خب یا نفروشید، یا اینطور معنا میکنیم نفروشید مصحف را، یا معامله نکنید مصحف را، معامله بیعی، فان بیعها حرام. ببینید واقعا این جمله فان بیعها حرام، اگر اینجور استعمال رو خاطرتون از الدرس خوندید، گفت یکی از بهترین روش ها برای فهم لغات در کلام شارع اعتراضه، خاطرتون هست؟ گفت تفسیر بیانی بهش میگن مفسرین. خب آدم اگر انصافا، حالا ما بحث داریم که این اعتراض علامت الحقیقه بشود یا نه، اما وقتی میخوایم استظهار کنیم قطعا این اعتراض به درد استظهارمون میخوره، به درد استظهار قطعا میخوره، حالا تعیین موضوع اون لب کنه یا نه. مسئلتون یکی از ابزارها و فنون برای استظهارهای دقیقه، مسئلتون اخرى وقتی من نگاه بکنم وجدانن این جمله ان بیعها حرامون، ان البیع حرامون، از این جور تعابیر اگر بریم در روایات نگاه بکنیم همیشه این جور تعابیر الا ما شذ و ندر استعمال در جنس المعاملات البیعی است، لا خصوص الفعل البایع اول مشتری. یواش یواش دالله رو درست کنیم تا بعد بریم من هم تا جمعشون کنیم، بعد خود این تعبیر به تنهایی این چنین استظهاری ازش میشه کرد. حالا بریم جلوتر، قلت تو من سوال کردم آقا فما تقول فی شرائها، خب چجوری بخریم قرآن رو پس؟ خب آقا یه کسی میگه به قرینه این اشتراک که اینجا اومد فما تقول فی شرائها، اون بی به معنای فعل بایع بوده، نه مفسر ادعای زیادی افقها اینجا مخالفت کرده، گفتن نه آقا شما این فما تقول اول درست معنا کنید، برید شأن صدور روایت رو ببینید، خام یاد بگیرید ببینید چجوری دارن میان قرائن مختلف روایت تفسیر میکنه. گفت شأن صدور روایت مگه چیه آقا؟ از روایت های بعدی شأن صدور در میاد. اگر هم کسی بره محیط بازار اون موقع رو نگاه کنه باز شأن صدور در میاد. چی بوده شأن صدور؟ شأن صدور این بوده که در زمان ائمه معصوم، در زمان آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله، اون موقع قرآن با یک ادب خاصی، یه نسخه صحیحه من القرآن در مسجد النبی وجود داشت. بعد هر کس می اومد به مقدار احتیاجش که میخواست بره استفاده کنه، یه بخشی ازش رو استنساخ میکرد میبرد میرفت. که بعدا این روایت برای عدم تحریف قرآن خیلی چیزا به درد ما میخوره، این روایت، این که دارم میگم. اما اون بعد آهسته آهسته بیمبالاتی و تساهل و تسامح راهش باز شد دیگه. یه کسی وقتی قرآن میخواست خودش نمیره، زنگ میزد به فلانی میگه فلانی تو برو برام مرغ استنساخ کن، من قبول بهت میدم. اجاره میگرفت آدما رو. بعد یه مدتی یه عده دیدن ایران میشه پول در آورد، ما هم که نه زمین داریم و نه حیوان داریم، بس از این را پول در بیاریم. اینا بیکار که بودن میرفتن استنساخ میکردن، سر بساط میذاشتن که هر کی اومد یکی برداره و یواش یواش از اجاره اومد توی بیع. پس اصل این که بیع المصحف مبتلا به بوده. خب اگر کسی اینو ببینه، حالا اینا اینطور معنا میکنن روایتو، میگن امام گفت مطلق معاملش باطله، حرامه. بعد راوی میگه آقا این همه خلق الله این همه رفتن تو جهنم، خب اینو مبتلا به الان دارن میخرن از دست فروشا، از بازار تو قرآن میخرن. فما تقول فی شرائها، انگار بعضی از بچهای خودمون هم رفتن خریدن نه فقط اوبریا. فما تقول فی شرائها، اینا چه کار کنیم حالا؟ قال حلش میکنیم برات، هیچ اشکال ندارم. اگر نبود این عبارت شما از امام، یعنی اولش نمیدونستید این روایت از امامه، میخوندیدش فکر میکردید یکی از کارهای فقها از حیل شرعیت که یه آدمی از حرام نجات بدیم. اگر نمیدیدیم عبارت امامو بالا، یعنی قال الامام علیه السلام نمیدیدیم، واقعا مثل حیل شرعیه بود که فقها استفاده میکردن برای حل قضیه. قال اشتره، بخر، اشکال نداره. منه من الکتاب، چی رو بخر؟ الدفته، جلدش. و الحدید، آهنش که میاد مثل گیرش میشه اینا رو به هم وصل میکنه نگه میداره. و الغلاف و ایاکن تشتری منه الورق، برگشو نخری یا. خب پس چرا بعدن رو تو روایات بعدی میاد میگه ورقش هم بخر؟ نه ادامه میده و فیه القرآنو مکتوب. این که نه خریدن ورق وقتی قرآن میشه انصراف داره به خریدن متن قرآن. پس او ختم مراد چی بوده؟ متن قرآن بوده. لذا پس من اونا یسر با جمع بین سایر روایات، فردا اگر کسی فتوا داد، میخوام بگم فتوا درسته، میخوام یاد بگیریم چجوری به نتیجه و فتوا میرسند، خواهد فقط بفهمیم بشون. اگر یک کسی فتوا داد که اگر توانستی ورق را بدون متن بخری اشکال ندارد، دیگه میفهمیم او جمع بین ادله کرده، او این عبارت رو دیده با سایر روایات که جمع کرده. پس حضرت اینجا داره بهش میگه ورق رو نخر در حالی که قرآن مکتوب، یعنی انصراف داره به این که میری رو قرآن، میری رو خط. حالا اگر تونستی توی معامله ای متبایع این قصدشون بشه صرف ورق کافیه. بس ثمره عملیش کجا در میاد آقا؟ چون فتوای اینطوری داریم از خودمون، فتوای اینطوری داریم، از کجا ثمرهش در میاد آقا؟ اون جایی که یه با قرآن نوشته سر یه قرطاس کاغذ، یه با قرآن سر مثلا پوست آهوه، خود پوست آهوش قیمت داره، مثل یه تیکه ورق نیست که الان خیلی مهم بگیم بابا این چه یعنی چه قصد ورق کردیم، قصد قرآن کردیم. پوست و آهو واقعا مهمه، لذا واقعا میشه کسی قصد پوست داشته باشه. لذا اون موقع این جمعه به اینه که میگم باید ما ببینید اصل الفتوا مسئلتون فقه الحدیث و تعیین مراد جدی از دوال موجود در حدیث مسئلتون اخرى، و این دومی فردا اندشک به کارمون میاد. نمیتونیم بگیم چون اصل مسئله واضح دیگه دعوایی رو ادله، بعد تو حدود و سقورش دعوامون میشه گیر میکنیم. کسانی که اینجا میگن اصل مسئله واضحه تو حدود سقوط دیگه مشکل نداریم، به حدود سقوط که میرسن کثیر اما باورن تو اصل عملی. چرا؟ چون دلیل اجتهادی نداره. جانم بفهم
از این روایت فکر نمی‌کنم برداشت بشه خط قرآن مراده، چون
گفتم جمعه تعبیرم دقت فهمید، گفتم جمع با سایر دلایل روایتی که الان میخونیم. بله عرض کردم قید زدم. خب فیکون علیک و خودش بود تنها که نمیشه قطعا فیکون علیک حراما. خب این حرام علی خدمت شده و علی من باعه حرام. آقا اینجا فیکون علیک، علیک زیر مجموعه کجاست؟ آقا سوال مناسبت سوال جواب بیا. فما تقول، فما تقول فی شراء ها رفع چی؟ فعل مشتری. فیکون علیکه، علیکه توی که مشتری و علا من باعه. این دوباره قرینه بر این که ان بیعه ها مطلق بود. به قد فهمودی؟ اگر حالا این تازه یه معنا بوده، معانی دیگه هم تو تفسیر حدیث وجود داره، من چون شیخ به این متمایله اینو الان توضیح دادم. سید عزیز بفرما. آقا
اینجا هست اونجا بحث لیکشه، مثلا باید
تاجبه
این مسئله کلی ما کلا معاوضه بود، مثلا
میخواهم اجاره
و رهن و اینا
هم شامل میکنه. حالا فعلا نه، فعلا داریم اصل معامله میگیم، دالار رو درست بکنیم، بحثمون هم فعلا سر بی بوده تا بعدا ببینیم اینا لواحق بحثه. یعنی اگر کسی دلیل، آقا یه جایی میریم سید یه روایت صریحی داریم کل معاوضات چو گفته، تو دعوا نداریم دیگه. تو مسئله تناهنا ادله ما خصوص بیع میگیرن، حالا بیع اعم از فعل بایع و مشتری، این اول درست میکنه بعد میریم رو لواحق بقیه رو ببینیم میتونیم چجور ملحق کنیم. خب و مزمره تو عیسی عثمانه عیسی جانه
لازمش میگه مثلا اگه جلدش کاغذی بود که مثلا عکسش زیاد نداش قابل فروش نباشه دیگه.
ممکنه ببینیم این حیل ما که اینجا داره استفاده میشه قدرتشون سعشون چقدره. و مزمره تو عثمانه عیسی مزمره، خب میدونی چی آقا روایت گفته سعلت بونه میدونیم کی معمولا مزمرات مال سماعه، ریشش هم چیه؟ این سماعت ابن مهران اون اصلشو اصل سماعه اصلی که داشته اصل اول کار گفته است که آقا من در خدمت حضرت بودم و چه و چه، بعدا دیگه بقیه شایی گفته سألتهو و سألتهو و سألتهو و سألتهو، لسه اصلا انگار شکلش اصلا نه انگار شکلش یک منظومه فی مجلس واحده شکل متن، اینطور که اونایی که دیدن ما که ندیدیم اصلش رو، اما مزمره بوده اما به این شکل. اولش گفته که من خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم سوالات شرعی پرسیدم، بعد گفته و سألتو اصلا ظاهرش انگار حتی فی مجلس واحد بعضی ازش فهمیدن. بالاخره مزمرات اینطوره، دیگران هم مزمره دارن، اما معمولا مزمرات سماعه خیلی زیادن، چون سماعه اصلش این تیپی هستن، نه اینکه گاهی وسطش یه مزمره آورده، اصلا جنس این اصل مزمره توش زیاده، اصلا خود ماهیتش عجین شده با مزمره. حالا شاهدش اینه که سند بعدی رو میبینید از سماعه است، و اینی من که گفتم بعدا تو بعدی تیکه اشکالی درست میکنه سند دیگه ای که ای داره. حالا میخونیم مزمره تو عثمان ابن عیسی. حالا و کیف کان این مزمره هم باشه، مزمره هم از عثمان باشه، از سماعه باشه یا از هر کسی دیگه ای باشه، اصلمون هم بری باشه که این مزمره قابل فتوا نیست و مزمره بودن سبب ضعف سند روایت میشه و سند ارسال روایت میشه، به قرینه فتوای مشهور به همین روایت و عمل اصحاب به همین روایت با بر مبنای کسانی که متن و کار ندارن حجت میشه، کسایی که متن و کار دارن متنش موافقه با سایر روایات بابه، لذا بازم روایته با اون مبنا هم درست میشه. و کیفکان مزمرت عثمان ابن عیسی قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها. اینجا بیع به معنای فعل بایع در مقابل شراء و شرائها. قال لا تشتر کلام الله نخر. خب ولکه اشتر الجلد والحديد والدفة وقل اشتری منک هازا. هازا یعنی چی؟ پوست جلدشو دارم میخرم و آهنشو دارم میخرم و غلافشو دارم میخرم ها، اشتری منک هازا به کذا و کذا. خب آقا میشه اینجا دیگه یه مقداری قصر نظر کرد بر جواب حضرت لا تشتره، بگیم حضرت از بیعش سکوت کرده، چون مناسبت سوال و جواب تفکیک بین بیع و شراء رو در سوال داشت، باید در جوابم جواب یا یه طوری ادا بشه اما از بخش دو بخش سوال، یا اگر یه بخش گفت یه بخش سکوت کرد، ما در مورد بخش سکوت شده یا سکوت حضرت رو به معنای عدم تحریم بگیریم یا حداقل به معنای سکوت بگیریم، هیچ حکمی براش بیان نشده. میتونیم اینجا اینو بگیم یه عده نسبت به روایت متوقف شده، گفتن چون سوال و جواب، سوال دو طرفو گفته ان بیع المسال بشرا، حضرت هم بهش گفته لا تشتره، نسبت به بیعش جواب نفرموده، پس ما نسبت به بیع نه اثباتن نه نفیان حکمی نداری. بعضی گفتن حضرت سکوت کرده دیگه. خب حالا دوباره اینجا عنایت کنید، اگر کسی باز مناسبت بتونه درست بکنه، یعنی راوی معلوم بشد، بعد خود این راویه که ما میدونیم خودش دکون بقالی نداشته، اهل خرید فروش، یعنی معامله کننده بازار نبوده، قاعدتاً هم خواسته بره بازار بخره، بعد موقع ممکنه کسی بگه به این عنایت بود که حضرت اشتره رو جواب داد که فعل مبتلا به خود راوی بوده. بالاخره من چرا اینطور توضیح میدم، میخوام یواش یواش یاد بگیرید، خیلی قرائنن که میتونن در تفسیر روایت به کمک یک فقیه بیان، لکن ما نوکر استظهاری، اگر اینها به ظهور نینجامد لا یعبه به. خب بفرمایید. از داده، بله بله قبول دارم، قرینه رو گفتم، اونم میتون میشه باشه، ممکنه کسی اصلا لا تشتره رو بگه عم اینجا عم از بیوشه، بعید، خیلی بعیده دیگه، این تیکش
در مقابل بیوشه
به خاطر مناسبت، شرایط یه جوری نیست که ما بشه الان بی هم که بود ما میگفتیم اشترا رو چه کار کنیم، ولو استعمال بی در اعم اکثر از استعمال شراء و رواه فی الکافی عن عثمان، سند دوم کافی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله. دوستان الان با او توضیحی که من دادم، این سند دومم یه وجه وهمی توشه، وقتی گفت سماعه تو بگو مزمرت، اینجا نفهمیدید، مطابق با قاعده ای بود بگه مزمره سماعه، اون کسی که مزمره بودن، یعنی کسی که التفت الى حسیت الازمار ینبغی که انگلسبه الى سماعه، نه به عثمان، اونی که ینسبه الى سماعه ینبغی که مرویعن را اظهار نکند که اظهار کرده، لذا اگه ما بودیم، یعنی الان ببینیم سبره چی میشه، اما یه مورد ایطوری ما یه جای افق بخوره به تورمون، اولا معاملات نباشد و عبادات باشه، ثانیا مسئله اینقدر کثیر الفتوی و کثیر الدلیل، فرض کنید یه مسئله است و تنها دلیلمون هم همینه، چه کار کنیم؟ اونجاست که دیگه رجال و اجتهاد در علم رجال و اجتهاد در مبنای حجیت خبر واحد و همه اونا به کارت میاد. فعلا اینجا دعواره، اینجا ما تو حفصال نعمتیم، چون حفصال نعمتیم کسرت دلیل داریم، تا اینو ببینیم یکم مثلا میلنگت مزبزبه میگیم آقا ما میبوسیم شما را، لیکن میریم نوکر اون سوال عدل، اما یه جایی خواهد رسید، علم اجمالی داریم تو فقه میخورید به یه جایی که یک قصه ایطوری پیدا کنید در دلیل منحصرتون هم هست، حالا تکلیفش معلوم کنید، بذار باید مبنامون بسته باشه، مشخص باشه. خب دیگه چی؟ و روایت جراح المدائنی فی بیع المصاحف قال، حضرت فرمود، حضرت دیگه این سؤال رو نیورده دیگه، لا تبع الکتاب، نه فروش کتاب رو، ولا تشتره، نه خر کتابو، و بیع بفروش چه چیزی را؟ الورق ها والعدیم. آقا ورق بارا گفت چی؟ گفت لا تبیعو، گفت و ایاک ان تشتری منه الورق و القرآن و فیه مکتوب، این گفت که بیع الورق. حالا میخوایم جمع بین همین ادله بالا کنیم، بالا یه چی گفت؟ گفت بگو اشتری منکه هازا، دست بگو ورقشو به کذا و کذا، تا معلومه نیت ملاکه، اونم نه نیت نوعی، نیت شخصی، نیت المتبایعه، از جمعی ستا دلیلی که تو حالا خوندیم ها، دلیل وسط میشه شاهد جمع بین دلیل بالا و پایین، یعنی اگر تو نیت کردی که دارم این ورق دستم گاشتی روش، دیگه اشکالی نداره. این یک تفسیر. تفسیر دوم با عطف دومی معلوم میشه به الورق. منظور از ورق چیه؟ والعدیم. انگار حضرت ورق و منظور کلیش نبوده، والعدیم. عدیم به چی میگن؟ به اون ورقی میگن که اپوسته، ارزش ذاتی داره. والحدید، حدید همون قلابش، آهنی که برگا پوست داره یا برگا رو به هم قلاب میکنه. خب این اگر ما قبول کردیم که عطف الخاص حلال عامه، بعد ممکنه بگیم ورق منظور اصلا انصراف داشته. اینجا که حضرت گفته به الورق، منظور ورق ارزشداری بوده، نه ورق همینطوری بله کاهی علکی بلکی خودمونی، نه این ورقه مثلا میدان ژاپنی بوده برای خودش، جنسش خوب بوده لذا قابل اعتنا بوده مثلا. بله
هر ورقه موقع ارزش نداشته.
نه
اون
مستان دستگاه کار بود. حدث من شماست انشاءالله اگر میخوای اینو تحقیق کنی به کلمات شهید ثانی فی کتابیه، هم روزه هم مساله تو بحث ورق قرطاس، با این حضرت نرم افزار نور بزن القرطاس ببین از شهید ثانی چی میاره بالا. شهید یه تحقیق قشنگی داره اینجا، هر یه تیک کوچولوش هم شما تو شرح علوم فکر کنم یادتون باشه اونجایی که میخواست بگه رو ورق میشه سجده کرد یا نه، طوری قشنگ توضیح میده و آهک میارن قاطیش میکن و اینا و یه روالی رو توضیح میده و او قرائن تاریخی بعدی معلوم که از قدیم قصه ورق قصه ای بوده منحصر به زمان ناهونا نبوده. خب و روایت عبدالرحمن ابن سیابه ایز بفرما سیده
اگر میگم مثلا قرآن ها خودمون هستن که الان بعد برداشت مثلا 10 صفحه 15 صفحه مثلا قواعد اینا میگه فلان، یا مثلا اون زمان اینطور نمیده مثلا صفاتی باشه که مثلا شأن نزول قرآن باشه آیه باشه فلان، بعد مثلا منظور حضرت میگه آقا اونا که شأن نزول یعنی با اعتبار صفاتی که شأن نزول شما میتونید بخرید، بعد اون اعتبار که صفات که مال قرآن.
نه نه اینطور نیست، این وجود نداره، هیچ شاهدی برای مطلب ما نداریم تو بحث، ولی اون موقع هم ای بوده یا نبوده نمیدونم، اما شاهدی بر بحث تو روایات نداریم. روایت عبدالرحمن ابن سیابه، حالا سند این سیابه است یا سلیمانه، هر دوش توثیق شده، دوتاشون هم تو در واقع یک طبقه. قال سمعت ابا عبدالله یقول، گفتم مشکلات سندی اینجا بحث زیاد داره لکن شیخ بنا رو گذاشته فعلا دعوایی نداریم. یقول ان المصاحف لن تشترا، لن ها نفی ابد میکنه، نفی ابدی نفی شأنیت اینجا، اصلا مصاحف شأنشون این نیست که، یعنی جنس مصحف با جنس معامله سازگاری نداره. فاذا اشتریت، اگرم رفتی پای معامله، فقل انما اشتری من کل ورق و ما فیه من العدیم، و ما فیه زمیر بزن به قرآن ها، ما فیه من العدیم اون چیزی اون پوستی که اینجا هست، و حلیته آقا این قرآنه ره. یه آدم برای اینکه به فروشتش خوشگل مشکلش کرده، تزئینات داره، ظریفکاری کرده، خطشو با دقت نوشته، دیگه مثلا مرکب پخش نشده، یه زحماتی روش کشیده، تو زحمت دست او رو بخر ازش، و حلیته و ما فیه من عمله یدک، بهش بگو من اینا رو دارم ازت میخرم به کذا به کذا. حلیه این زیبایی زینتی، درست شد؟ به زینتی جا تو عرب، تو عربی میگن حلل مسوغه، گردن بند و اینا رو تلاجاتو، چیزی که زینتی که اینجا من عمل یدک کار دست تو بود، زحمت کشیدی باش. خب آقا از مجموع عطفایی که تو این لسانه تو این روایت اومده با سیاق این روایت یه چی دیگه میفهمیم، حضرت اونجا نمیخواسته حذف کنه حتما به آهن، حذف کنه میخواسته بگه خط به معنای متن قرآن معامله نشود که شأن قرآن اجله، لکن هرچی بار بدیل جانه میشه اشکالی نداره. خب شیخ میگه عقول شیخ اعظم ظاهر قوله علیه الصلاة والسلام، ظاهر این عبارت که چی؟ ان المصاحف لن تشتغل، این لسان این بیان ظاهرش این است که انها ان المصحف لا تدخل في ملك احد على وجه العوضيه عما بذله من الزمان. این قرآن به ملکی کسی در فی ملک احد در ملکی هیچ کس داخل نمی شود به چه شکل؟ علا وجه العوضیه. عوضیه این چی؟ علا وجه المعاوضه. سید اگر ما اینجا زور زدیم اینه اثبات کردیم، بعد این دیگه اهم از بیع مصطلح خودمون میشه ها. حواستون باشه، ممکنه اگه این در بیاد از روایت بشه اینو استظهار کرد، یعنی این بشه علت تامه یا حکم، بشه اینو استظهار کرد. شیخ میگه ظاهر و قولی که لا وجه العوضیه اما بذله من الثمن، او ثمن به تو بذل میکند که تو قرآن را به او بذل کنی، نه نمیشود. شیخ میگه این ظاهر و قولیه، اگه ظاهر شد حجت ها، بعد اون موقع ممکنه سر هبه معوضه هم دست ما رو ببنده، مگر تفسیری که شیخ انشاءالله از هبه معوضه آخر تعریف بیتتون ارائه خواهد داد، او تفسیر ممکنه دوباره هبه معوضه نجات بده اما جاهای دیگه گیرمون بندازه. خب و انها یه نکته بود، یه استثار از این جمله ان المصاحف لن تشتر، حالا استثار دیگه و انها اجل من ذلک، قرآن اجل از اینه که بیاد تو معامله عوض یا معوض واقع بشود. خب و یشیر الیه، باز یه داله دیگه بیار، و یشیر الیه تعبیر الامام فی بعض الاخبار به کتاب الله، کلام الله، نسبتش میده به کی؟ به خداوند متعال. الدال علی التعظیم، چیزی که مال خداست که نمیشه بیاری توی معامله علکی پلکی بین من و زید معاملش کنی، داله بر تفخیم و تعظیم اون موقع. حالا این اشعاره یا دلالت و استظهاره؟ شیخ بالایی گفت ظاهر، اینو میگه یشیر و الیه، اشاره ای دارد، یعنی یک نحو اشاره، نه حتما بگیم ظهور این تعبیر در این معنا. خب همینجا شما یه بحثی داشتید تو اصول قرائن منفصله تو استظهار چقدر مدخلیت دارن. اگر ما مجموع قرائن با هم جمع کنیم نمیشه یه عدد اشعار خارج بشه بشه ظهور، بحث کنیم و کیفکان. خب آقا این و کیفکان مال چی؟ مشکل سندی هم داشتیم، شاید هم رو تک به تک روایات نکاتی به وجود می آمد، اما فل حکم و فل مسئلت واضحان، اصلش اینجا فل جمله است و اصل حکم، حکم به سقور بعدا انشاءالله. فل حکم و فل مسئلت واضحان بعد الاخباره و عمل من عرفته، هم روایت داریم هم عمل اصحاب داریم دیگه دعوا نداریم. حتی مثل الحلی ابن ادریس سرائر الذي لا يعمل باخباره، آها ابن ادریس خوندم تو کتابای قبل، ابن ادریس سید مرتضی اینا مجوز عمل به خبر واحد نمیدن، پس اونا وقتی به یه خبر دارن عمل میکنن ازش چی میفهمن؟ نه خبر محفوظ به قرینه قطعی است. ابن ادریس چون حجیت خبر واحد قبول نداره، یعنی خبر ظنی رو بهش عمل نمیکنه، پس وقتی داره با یه خبر عمل میکنه اینن کشف میکنیم که پیش او قرینه ای وجود داشته که اطمینان به این روایت، به صدور این روایت رو برای ابن ادریس به ارمغان می آورده، لذا هم داره به روایت عمل میکنه. بعد نتیجه چی میشه سیگه؟ داره یه حرف به چه درد میخوره؟ بعدن میگیم. وقتی روایتی رو مشهور که استفاده کردنه اما پیش من انگار مزمر هست سندش یه ذره تو دست اندازه، بعد نگاه میکنم میبینم ابن ادریسی که به خبر واحد عمل نمیکنه روایت رو قبول داره، اما عمل ابن ادریس برا من یه خبر واحد ظنی میسازه، یکی از اجزا میشه برای وسوخ من شیخ. ابن ادریس خبر واحد عمل نمی کنه، به این خبر رفته عمل کرده، پس برای ابن ادریسی که دائرش از یک از دوائر دیگه است یه حجت شده، برای من نوکر خبر زن خبر معتبرم، نوکره به خبر معتبرم، زنی و سندم باشه اشکال نداره. ابن ادریس اینو قطعی گرفته که داره بهش عمل میکنه، همین قدش برا من ممکنه وسوق ساز بشه، مثلا در مقامی که متکثر الروایه هست، متکثر الفتوا هم هست. شیخ میگه لذا اصل مسئله معتبر بودن این روایات و فتوای به این روایات و عمل این اصحابی هم که بوده، یعنی از شهرت به عنوان شهرت عملی استفاده کردیم، جبر سند کردیم، مگر توی روایات مشکل سندی هم بوده، اجمال بوده، اشتراک بوده، مزمره بوده، ازمار بوده، هم مشکلش حله. تمام. الهونا تم الدلیل علی حجیت حاضر الفتوا. از اینجا شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، لکه ادعا شده ما روایات معتبر ای داریم که اون روایت ها ظهور دارن در حکم مقابل این حکم. آقا عنایت کنید یکم، حالا بریم تو مقام تعارض ادله. دقت دقت، اگر روایتی بیابیم که این روایت فتوا به جواز مبایعه علی مصحف قرآن الکریم داده باشه، اون روایت رو میذاریم کنار این روایت، اون روایت چه کار میکنه برای ما؟ اگر در روایات ما نصی داشتیم، نص داشتیم، مثل چی؟ روایت اولی گفت ان بیعها حرام، حرام نص خویش او تعارض با این دوتا با هم متعارض میشن، دارن سر هم دیگه میشونن. لکن اگر اون روایت های ما ظاهر بودن، مثلا صیغه اینا لا تبع، لا تبع به قرینه روایات مصرحه در جواز حمله بر کراهت میشه. بعد حالا چون حجم روایت های نهی زیاده، کراهت شدید توش در میاد. حاضا کلهو به شرطی که روایت این و هم سردن هم دلالتن بر مسئله اباحه بیع تمام بشه، سندن و دلالتن. اگر تمام بشه ما میمونیم در تعارض ای با او. اگر او ور نس داشتیم ای ورم نس داشتیم، دیگه جنگ جهانی درست میشه. سعی بگه مباحون، اونم بگه حرامون. اما اگر این ام کنه این نهی کنه، دوتا ظاهره، دوتا ره ما یکم ما هم رفیش رو میکنیم انشاءالله یه چند جلسه بشینیم با هم، میشه دوتا رو ما هم دیگه آشتی داد. درست آقا؟ جناب حالا روایت اول، حالا اگه کسی تونست یک طرف این قصه رو سندن یا دلالتن مخدوش کنه، خودی اصلا دعوای وجود نداره. حالا این روایت ببینیم، ربما یا توهم هنا توهم شد، هنا چه چیزی؟ ما یصرف، مراد از این ما چیه؟ روایت، اون روایتی که یصرف حاضح الاخبار عن ظواهرها. شیخ داره کم لطفی میکنه ها، تو این روایت نصم وجود داشت، تصریح هم بود ان بیعها حرامو. البته من اینجور ادبیات گفتاریمو علی جمیع المسالک به کار نمیبرم، ما گول نخورید. من که دارم میگم این نص ای ظاهره علی مذهب شیخ در تعادل و تراجی دارم میگم، ممکنه کس دیگه این مقیاسش تو ظاهر و نص با این مقیاسی که الان گفتم فرق کنه. اما انشاءالله سیعتی من نا و من کن که شیخ در تعادل و تراجی میگه اگر روایت گفت حرامون نسته، گفت یستحب نسته، اما اگه گفت افعل لا تفعل ظاهره، که معنای معروفی هم هست. خب حالا اما اینجا داره میگه ان ظواهره، یعنی که انده اینجای نسی وجود نداشته. خب مثل روایت ابی بصیر. یه نکته بگم آقا، جناب جواهر میگه آقا همین که شد ابو بصیر، من دیگه این روایت را قبول ندارم. مثل کی؟ مثل شهید اول، شهید ثانی هم از عبارت شهر لومه یه چیزایی طوری ازش استظهار میشد، شهید اول و حتی شهید ثانی در عبارت شهر لومه. مشکل چیه؟ مردد بین چهار نفر، نه دو نفر. بله، جناب جواهر فرمود این مردد بین چهار نفره، این مردد بین چهار نفره، هیچ قرینه ای هم برای تفکیک وجود نداره، چون چهار تا یه طبقه هم، چهار تا هم از حضرت باقر روایت داره هم از حضرت صادق، هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن، انگار چهار تا با هم متولد شدن، با هم چهار تا هم با هم مردن، هیچ قرینه ای هم که اینا رو تفکیک کنیم راوی و مروی عنه و اینا هم نداریم. مثلا بگیم این ابو بصیری که از امام رضا روایت میکنه با اون ابو بصیری که از مثلا حضرت باقر روایت میکنه اونجا میشه با مروی عنه تفکیکش کرد. راوی آقا اون بصیر، ابو بصیری که راویش علی ابن ابی حمزه بطائریه، اون ابو بصیری که راویش کذا، نه راوی همه یکیه، مروی عنه یکیه، زمان حیات و مماتشون هم یکیه ما هم نمیدونیم چه کار میکنیم. خب بعد یکیشون توثیق شده، سه تا دیگهشون توثیق نشدنه. لذا جواهر برید ببینید، جواهر همه یه روایت آوردن یه خبر عادی بسید، خبر عادی بسید یعنی معتبر. حالا بعد بدبختی چیه؟ ابو بصیر صاحب السر والعلن امامه، جل الروايات من المعارف والاحكام والاخلاق، روايات عجيب غريب. ابو بصير به حضرت گفت آقا عفا و حدث و بازا غیری، حضرت بهش گفت نه اگه گفتی من تکذیبش میکنم. گفت آقا چرا؟ گفت بقیه نمیفهمن، اینجور آدمی بوده است.
ابو بصير اسدی
یکیشونه، ابو بصير مکفوف نابینا یکیشونه،
لیس
مرادی هم یکیشونه. حالا آقا عنایت کنی، بعدی آمدن گفتن قربانت بشم جناب جواهر. گفت که یه مثالی من براتون بزنم، قصه که یادتون بمونه. زمان جنگ شهدا رو که می آوردن شهید دفن می کردن، قبلش معلوم معروف نبود، قبل جنگ خود زمان شاه بود، زمان شاه شیر و خورشید بود، رو قبرهای یه اسم می نوشتن می رفتن، یه اسمی روشن مثل این وسیعی ها هستن که کلیسا آقا. اما زمان جنگ شد که شهدا فوت می کردن، می بودن رو قبرهاشون آیه می نوشتن، حدیث می نوشتن اینطوری. بعد سر قبل یه کسی نوشتن نصر من الله و فتحان، قریبی کسی اومد رد شد گفت عجب، پس تو این یکم چهار نفره خوابوندید، نصر من الله و فتح و قریب. حالا این قصه ای طور شد، اومدن گفتن جناب جواهر اینجا این قبل مال چهار نفر نیست، مال یه نفره، این چهارتا عنوانن برای یه نفر، نصر من الله و فتح و قریب، نه با یه نفره. اینم یه آیه بود، ما یه ابو بصیر بیشتر نداریم. او ابو بصیر هم همونه که شما میگی سه قصد لیکن مردد شده بین سه تای دیگه ای که تکلیفشون معلوم، او سه تای دیگه خودش هم
نمیخواه شخصی
خود.
حالا بعضی ما سوتی های فرمانه، بعضی ما خیلی آدم
نه نه کی؟
ابو بصیر تو روایات چند شخصی هستی؟
خود علمای رجال
من از این حرفان نزدم، شما اجتهاد نکن، من همش نقل از آقایون کردم، از خودم هیچ نگم، هیچ اجتهاد نکن. بالاخره حالا جناب من این روزها رو برای چی خوندن؟ خوشتونم بیاد یه ذره اطلاعات جایتون بره بالاتر، اما این روایت و جواهر معتبر نمیدونه. خب اگه معتبر ندونه، جواهر میگه آقا من دیگه رفتم خداحافظ، میخوام برم استراحت کنم، وارد دعوا نمیشم، ما ریشمون از دست شما آزاد کردیم. چرا؟ چون روایت ایبر معتبر نشد. اگه کسی معتبر میدونه خب بیاد تو دعوا، بسم الله دیگه کمربندت صف ببن بلنشو بیاد تو دعوای تعادل تراجی. خب روایت بخونیم آقا، مثل روایت ابی بصیر قال. حالا من شیخ که گفت روایت و ابی بصیر، بگیم این شیخ هم سند ابو بصیر مشکل دار میدونه را گفت روایت یا نه؟ روایت تو اصطلاح شیخ عمه، عم از اینکه قبول دارد یا قبول. جواهر معلوم، جواهر وقتی میگه خبر میگه روایت یعنی من قبول ندارم، فرهنگ لغات جواهر رو دارم میگم. اینجا میشه بگیم، حالا جلوتر که میریم معلوم که شیخ سند رو قبول داره. حالا وقتی سند و قبول داره، من چی میخوام ازش شاهد بگیرم؟ اگه این نکته فرهنگ لغات شیخ تو رسائل مکاسب، پس شیخ اگر یه جایی گفت روایت حملش نکنید که قبول. شیخ کلمه روایت رو اعم به کار میبره، اصطلاح او لیس علا بزان اصطلاح شیخی و استادهی صاحب الجواهر. سمرش کجا در میاد؟ میبینید انشاءالله یه جاهایی تو مکاسب اگر ما بگیم مراد شیخ از روایت بی سند بودن روایت است، یه دعواهای حل میشه. اونجا از این قرینه استفاده نکنید برای اینکه دعوا را حل کنید. شیخ روایت را وقتی به کار بره، نه به معنایی که من قبول ندارم. او اصطلاح جواهره، او فرهنگ لغات جواهره، فرهنگ لغات شیخ این نیست. خب بریم جلو آقا، از کجا اینو میفهمیم؟ گفتم سید ابعد که شیخ سند قبول دارن، میبینید روایت و ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله عن بیع المصاحف و شرائها. من به حضرت گفتم آقا میشه بخریم بفروشیم؟ خب قال حضرت سیرش گفت، گفت چه بهت بگم، فرهنگ مسلمان ها خراب شده. چرا؟ از کجا گفتم اینه؟ حضرت جامعه شناس بود، فرهنگ مسلمان ها خراب شده. ببینید روایت میگه انما کان یوزع، یوزع کی؟ خب بزن به قرآن کان یوزع القرآن عند القامت والمنبر. یادتون بیا شرح لمعه، گفت قامت، گفت که دیوار مسجد النبی به اندازه چی بود؟ قامت انسان، که چی ازش به عنوان شاخص استفاده میکردن. لذا یه اندل قامه منظور اندل جدار، اندل حائط، دیوار مسجد منظوره. حالا بعدش هم خودش میگه خب والمنبه قاله. بعد حضرت فرمود کانه، دقیقه تمام، کانه بین الحائط والمنبه، بین حائط والمنبه، و اندل قامه منظور چی بود؟ حائط. چرا بهش گفت قامه؟ بخاطر همون نکته که گفتیم. خب کان بین الحائط و المنبر قدر و ممر شاطن، آ فاصله بین منبر و دیوارم کم بودا، در حدی بود یه گوسفند بتونه رد بشه. یا او رجل و هو منحرف، یه کسی رد بشه در حالی که منحرف، کجه. چجوری کجه؟ یعنی به بغل رد بشه، نه منحرف یعنی خمیده. او که اندازه قامت هست، مشکل چیز نیست. فکان الرجل، خب داره حالا ما آدم ها مخیر تصویر نداریم. خب حالا آقا ادامه بدیم، حالا اینو ولش کن. میگه جای قرآن اینجا بود، حالا فعلا اینجا اوکی منوط به تصویر جغرافیای مکانی جایگاه قرآن الان نیست. ببینید بقیهش رو چی میخواد بگه. میگه قرآن یه نسخه‌ای بود قرآن اونجا، قرآن اصلی اونجا. کان الرجل یأتی، یه کسی می اومد، فیکتب السوره. حالا تو بعض از راه داره یکتب البقره، همین روایت، یکتب البقره، می اومد بقره رو می نوشت می رفت. یعنی چی؟ توش یه چند تا مضمون در میاد. یعنی اینا قرآن رو موقعی می نوشتن می بردن که نیاز بهش داشتن، نیاز به استفاده می کرده قرآن بنده خدا، نه مثل موافقت تبرکی. لذا وقتی مورد احتیاجش بود می اومد، اون بخشی که مورد احتیاجش بود می نوشت، میره یکتب السوره، یکتب البقره، و یجی آخر فیکتب السوره. دوباره یکی دیگه می اومد، اون مقدار که نیاز داشت می نوشت می برد. یعنی حالا حضرت تعبیر به چی کار برده؟ به سوره. معلوم میشه فصل بندی قرآن به سوره و اینها، گفتم این رو تا بعدا به درد بحثای تحریف هم میخوره. خب کذالک کان، سیرشون اینطوری بوده. ثم للترتیب بانفصالی، یه زمانی گذشت از این فیلم ها میزنی یک سال بعد، یه فاصله که گذشت، ثم همه چی خراب شد. انهم اشتروا بعد از آن، شروع کردن معامله کردن. قلتو، گفتم آب حالا اگه سیر اول الان شد اشتراف و ما طرفی زاله، چه اعتقادی دارید شما نسبت به این معامله؟ قال، اینطور به حضرت فرمود، اشتریه احب و الی من ان ابی اهو، بخری پیش من محبوب تر از اینه که بفروشی. یعنی چی؟ یعنی اولا فروختن حرام نیست، لکن اگر تو خریدار بشی بهتر از فروشنده. یعنی نه نسبت به شراء و نه نسبت به بین، نسبت به ایشون حکم الزامی در نفی و نهی نکرد، لکن بین خودشون تفاضل رتبه ای درست کرد. و مثل روایت روح ابن عبدالرحیم، خب این روایت رو چی؟ همون روایت رو آورده و زاد فیه، یه تیکه اضافه کرده است. قلت تو فما ترا، شور اعتقاد داری؟ ان اعطی علی کتابته اجرا، آقا من بگم یه کسی برام استنساخ کنه من پول بهش بدم، یه پولی بهش بدم؟ قال لا بأس، اشکال نداره، تصریح ها دیگه لا بأس. خب لا بأس علی چی؟ کتابت به نفع خط، بخوایم استدلال کنیم لا بأس به چی؟ به خط. نگفته بر پوستش، نگفته بر چی، گفته بر خود نوشتنه. اسم مصدرش میشه چی؟ نوشته.
جمعه میشه چی؟
حالا دارم دفاع میکنم از استدلال تا ردش کنیم انشاءالله. عجله نکن سید، ولا حضرت عمو لا بحثه لاکن ها کزا کانی رسا هی دوباره حضرت میخواد به فرهنگ برشن. اما ببین اونا ایتوری دعبشون نبود. صدر از اولی ها که پیش پیغمبر بزرگ شدن مدل شخصیتشون با شما فرق دار. اونا بچه های خوبی بودن، کاری که بهشون گفته شد انجام میدادن، حالش کار نداره.
کاری از نرون
جانم
میگرفتن
و میکردن ها کزا کانوی از نرون. خب بذاریم برای فردا بخش ادامه میدیم. مثلا علی محمد
جانم سید یه مثلا دیگه میگه
هر روز دیر میرسم به او بر یه الله بزن
من یه روز بر یا بر بزن محمد دیدید پنجان هستن از خود پنجان با